دوستان عزیزم، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. به یاری خدا جلسه اول کلاس حکمت‌های زندگی است. حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنوی، و هدف اینه که ما تعدادی از جملات حکیمانه مولانا رو در این دوره با همدیگه بخونیم و مرور بکنیم و از اینها برای زندگیمون استفاده بکنیم. برخلاف جلسه کار میکنیم، هدف من بیشتر اینه که این جلسه خوندن شعر باشه، متن رو با همدیگه بخونیم و پیش بریم. دفتر چهارم مثنوی یکی از دفترهای مهم در واقع مثنویه که خیلی زیاد راجع به عقل و راجع به خردمندی در اون صحبت شده. مثلا دفتر پنجم بیشتر درباره اختیار صحبت میکنه، دفتر ششم بیشتر درباره تسلیم و فنا و عدم صحبت میکنه، دفتر چهارم مثنوی موضوع اصلیش بیشتر بحث خردمندی و عقله. یعنی واقعا اگر بخوایم بگیم عقل نامه مولانا کدوم قسمت مثنویه، فکر میکنم که دفتر چهارم مثنوی باشه، همین دفتری که ما تیکه هایی از اون رو انتخاب کردیم که با هم بخونیم. من در این جلسات 58 تا قطعه رو از دفتر چهارم انتخاب کردم. قبل از اینکه جلسه رو ادامه بدیم، از شما خواهش میکنم که به مسئله حکمت توجه بکنید. دوستان عزیزم، حکمت کلمه بسیار مهمیه و به معنی‌های مختلفی به کار رفته در فرهنگ ما. گاهی اوقات حکمت به معنای پزشکیه. مثلا خیلی زیاد به پزشکا میگن حکیم، حکیم باشی. یک معنای دیگه حکمت فلسفه هست و خب غالبا میدونید که به فیلسوفان میگن حکیم. اما حکمت غیر از این دوتا معنای معروف، یک معنای مهم دیگه هم داره و اونم اینه که حکمت یعنی سخنی عمیق و ژرف درباره انسان، خداوند، جهان و یکی از موضوعات اصلی زندگی. حکمت در واقع دانشی است آمیخته به فرزانگی و فرهیختگی و همراه با فضیلتمندی. بنابراین حکمت حتما به تغییرات مثبت و تغییرات و تحولات درست و انسانی و اخلاقی در زندگی انسان منتهی میشه. برای که بتونیم حکمت رو از نظر مولانا بررسی بکنیم، به نظرم بهترین جا دیباچه دفتر سوم مثنویه. هیچ جایی به اندازه دیباچه منصور دفتر سوم مثنوی مولانا راجع به حکمت صحبت نکرده. من این قسمت رو برای شما آوردم که با همدیگه بخونیم. ببینیم مولانا درباره حکمت چی میگه. متن این دیباچه به زبان عربیه. من با ترجمه شادروان کاظم برگنیسی یه بخشایی از اون رو برای شما میخونم. حکمتها لشکریان خدایند. از همینجا متوجه میشیم که مولانا حکمت رو یکی از لشکرهای خداوند میدونه که در این جهان باید کارهایی انجام بدن و فتوحاتی داشته باشن. به یاری آنها جانهای مریدان را نیرومند میگرداند، دانش آنان را از آلایش نادانی و عدل آنان را از لوس ستم و بخشندگی آنان را از قش ریاکاری و بردباری آنان را از شائبه نابخردی پاک می کند. در اینجا می بینید که مولانا داره به کاربردها و به نقشهای حکمت در زندگی انسان اشاره می کنه. حکمت جان انسان رو نیرومند می کنه، یعنی به انسان قدرت می ده که در راه خیر و راه درست حرکت کنه. بنابراین هر سخنی رو نمیتونیم حکمت به حساب بیاریم. یکی از کارکردهای حکمت اینه که دانش رو از آلایش نادانی پاک میکنه، یعنی دانش رو خالص میکنه، دانش رو از اینکه با نادانی آمیخته باشه پاک میکنه. و دیگه اینکه عدل رو از لوس ستم پاک میکنه، یعنی در این جهانی که ما توش زندگی میکنیم عموما عدل و ظلم با همدیگه آمیخته هستن. ویژگی حکمت اینه که عدل خالص به ما میده، عدالت ما رو از ستمگری پاک میکنه. و یک کارکرد دیگه‌ای که حکمت داره اینه که بخشندگی رو از قش ریاکاری، از لوس ریاکاری، از شائبه ریاکاری پاک میکنه. یعنی ممکنه که ما سخاوت و بخشندگی داشته باشیم ولی بخشندگی ما با ریاکاری همراه باشه. اگر حکمت داشته باشیم، حکمت بخشندگی بدون ریاکاری به ما میده و بردباری رو از شائبه نابخردی پاک میکنه. بردباری یا حلم، یعنی تحمل کردن آزار و اذیت دیگران، یک فضیلت خیلی بزرگه. ولی خیلی از وقتها هست که ما نادانیم، نابخردیم و تحمل میکنیم و گمان میکنیم که بردبار هستیم. بردباری در واقع صبر همراه با خردمندیه و خیلی از اوقات هست که ما صبرمون نابجاست، صبرمون نابخردانه است و خودمون هم خبر نداریم. کار حکمت اینه که صبر ما و بردباری ما رو از شائبه نابخردی پاک میکنه. دوستان از همینجا متوجه میشید که از نظر مولانا حکمت خیلی نقش عمیق و عالی در زندگی انسان ایفا میکنه و نکته های مربوط به فهم عالم آخرت را که برای آنان دیریاب است به ذهنشان نزدیک میکند و در هنگام طاعت و کوشش کارهایی را که برای آنان دشوار است آسان میکند. پس حکمت یکی دیگه از کارکردهاش اینه که کار نیکو رو برای ما آسون میکنه. خیلی از انسانها اینجوری هستن که کار خوب که میخوان انجام بدن با سختی اون کار رو انجام میدن، با زحمت اون کار رو انجام میدن، روون و راحت کار خیر ازشون سر نمیزنه. حکمت باعث میشه که ما راحت و آسون کار خیر انجام بدیم. بنابراین دوستان، ما اگر میخوایم بفهمیم که خداوند به ما حکمت داده یا نه، از این نشانه ها میتونیم استفاده کنیم. میتونیم به این دقت کنیم که آیا بخشندگی ما بدون ریاکاری هست یا نه، عدالت ما از ستم عاریه یا نه، بردباری ما از نابخردی خالیه یا نه، کار خیر و کار عبادت و کار نیکو راحت و روان از ما سر میزنه یا نه. اگر دیدیم این ویژگی ها رو داریم، میتونیم امیدوار باشیم که خداوند به ما حکمت داده. حکمت ها از جمله حجت ها و دلایل پیامبرانند، از اسرار خدا و قدرت او که خاص عارفان است حکایت دارند. پس یکی دیگه از فایده های حکمت اینه که رازهای الهی و قدرت الهی رو بر عارفان آشکار میکنه. بادا که خدا بندگان خود را از آنها، یعنی از آن حکمت ها، بهرمند گرداند و بر فهم ایشان بیفزاید. راستی را که هر خواننده‌ای به فراخور خرد خیش فهم می کند. از اینجا مولانا بحث استعداد و بحث ظرفیت و بحث در واقع پتانسیل رو مطرح می کنه و میگه هر کسی که کتابی رو می خونه به حسب خرد خودش از اون کتاب استفاده می کنه. هر عابدی با توجه به ظرفیت خودش عبادت می کنه. هر فقیه و مجتهدی به اندازه قوه خودش استنباط می کنه و فتوا می ده و هر صدقه دهندهی هم به اندازه استطاعتش صدقه می ده و ما از طریق حکمت می تونیم ظرفیت خودمون رو بالا ببریم، به خاطر اینکه این جهان پر از موهبت، پر از نعمت، پر از برکت و ما متناسب با ظرفیتمون از موهبت‌های جهان بهره‌مند میشیم. اگر بهره ما از موهبت‌ها کمه، این به خاطر کم بودن موهبت‌ها نیست، به خاطر ظرفیت محدود ماست. راستی را که هر خواننده‌ای به فراخور خرد خیش فهم می‌کند و هر عابدی به فراخور توان کوشش خیش عبادت می‌کند و مجتهد به اندازه قوه استنباطش فتوا می دهد و صدقه دهنده به اندازه استطاعتش صدقه می دهد و بخشنده به اندازه ای که دارد می بخشد و گیرنده بخشش همان مقداری را دریافت می کند که از حد کرم بخشنده سراغ داشته است. لکن برای آن کس که در بیابان آب می جوید، دانستن این که در درون دریاچه ها چه مرواریدها و گوهرهایی هست مانع از جستجو نمی شود. یعنی اگر من داخل بیابون دارم جستجو می کنم، ممکنه یک چشمه کوچولو پیدا کنم، نمیتونم بگم چون این چشمه کوچیکه و در این جهان دریاهای بزرگ وجود داره، من به خاطر اون دریاها دست از این چشمه بر می دارم. حرف مولانا اینه که درسته که در این جهان برکت‌های زیادی وجود داره، ولی ما باید تلاشمون رو بکنیم هر مقدار که میتونیم از این برکت‌ها و موهبت‌ها استفاده بکنیم. خب دوستان، این مقدمه خیلی طولانیه، از شما خواهش می‌کنم که خودتون این مقدمه رو با دقت تمام مطالعه کنید. من تیکه آخرش رو هم برای شما می‌خونم. عالم طالب باید چیزهایی را که نمی‌داند بیاموزد و چیزهایی را که میداند بیاموزاند و با کمهوشان با ملایمت رفتار کند و از کودنی کودنان به خودپسندی نیفتد و با کندفهمان تندی نکند. شما نیز پیش از این چنین بودید و خدا بر شما منت نهاد. اینجا میبینید که مولانا داره به ویژگی‌های دیگر حکمت اشاره میکنه. حکمت واقعی اینه که ما چیزهایی رو که نمیدونیم یاد بگیریم، از آموختن آر نداشته باشیم، و دیگه این که چیزهایی رو که میدونیم به دیگران یاد بدیم، بخل در علم نداشته باشیم، دانش رو برای خودمون نگهداری نکنیم، و در کنار اینها با کسانی که از جهت هوش و عقل از ما پایین تر هستن با ملایمت رفتار کنیم، و از اینکه میبینیم کسانی در این جهان هستن که کمتر از ما میفهمن یا قدرت فهم و درکشون از ما پایین تره، ما دچار غرور نشیم و بتونیم با کسانی که کند فهم هستن با آرامش و ملایمت برخورد بکنیم. دوستان، این قسمتی رو که برای شما خوندم خیلی خوب نظر مولانا رو راجع به حکمت مشخص میکنه. بنابراین وقتی که ما راجع به حکمت‌های زندگی صحبت میکنیم، منظورمون کلماتی است که به ما آگاهی میده، کلماتی است که به ما درس زندگی میده، کلماتی است که فضیلتمندی ما رو بالا میبره، کلماتی است که زندگی رو برای ما زیبا میکنه و اجازه میده که ما در درون خودمون به صلح برسیم و با انسان‌های دیگر هم در صلح زندگی بکنیم. با این توضیحاتی که خدمت شما دادم درباره حکمت، میریم سراغ اولین حکمت و اون رو با همدیگه مطالعه میکنیم. عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. چون بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان می نهد هر روز بند. چون در افکندش به جست و جوی کار، بعد از آن در بست که کابین بیار. هم بران بو می تنند و می روند، هر دمی راجی و آیس می شوند. هر کسی را هست امید بری، که گشادندش در آن روزی دری. باز در بستندش و آن در پرست، بر همان امید آتش پا شده است. دوستان، این بخش زیبای مثنوی نکته خیلی مهمی رو داره با ما در میون میگذاره، و اونم اینه که خداوند به طالب هر پیشه‌ای و هر مقصد و مقصودی یه مزه‌ای و یک ذوقی از اون مطلب رو میچشونه، و بعد از اینکه با اون ذوق اولیه، با اون لذت و مزه اولیه اونو شکارش کرد، اون وقت مشکلات فراوانی سر راه او ایجاد میکنه و او باید بر این مشکلات غلبه کنه تا بتونه به اون مقصد و مطلب برسه. مثالی هم که میزنه در واقع از مثال ازدواج استفاده میکنه. در زمانهای قدیم اینجوری بود که معمولاً زن و مردها خیلی با هم ارتباط زیادی نداشتن، یا سر چشمه ها میتونستن بر حسب تصادف همدیگر رو ببینن، یا اینکه یه خانمی مثلا ممکن بود سرش رو از پنجره بیرون بیاره یا از درز در مثلا سرش رو بیاره توی کوچه برای کاری، و یه مردی ممکن بود که یک لحظه این خانم رو ببینه و به او دل ببنده، و بعدش اون خانم میرفت داخل خونه و شاید اصلا روحش خبردار نمیشد که با یه بار مثلا نشون دادن زیبایی خودش دل یه کسی رو شکار کرده. خب این مرد با دیدن این خانم عاشق او میشد و مزه عشق و زیبایی رو میچشید، اما این مزه و این لذت کافی نیست و این شخص باید میومد به خواستگاری میرفت، کابین و مهریه فراهم میکرد، پول جمع میکرد، خونه تهیه میکرد و انقدر میومد و میرفت تا بالاخره میتونست رضایت اون خانم رو جلب کنه و خانواده او رو راضی کنه و با او ازدواج کنه. از نظر مولانا هر کاری در این جهان که ما انجام میدیم اولش اینجوریه، یعنی خداوند یک لذتی، یک ذوقی، یک مزه‌ای از اون کار رو به ما میچشونه و بعد در رو میبنده و مانعهای زیادی سر راه ما ایجاد میکنه. ما باید بدون اینکه ناامید بشیم با اراده بلند و با همت والا بر این موانع غلبه بکنیم تا بریم و به اون هدف اصلی خودمون برسیم. بنابراین اون ذوق اولیه، اون اولین در واقع چشش، هدیه خداونده. اکارت توله در نیروی حال میگه که اولین بیداری یک موهبتی است از طرف خداوند، از طرف هستی. خداوند با مثلا خوندن یک کتاب، با دیدن یک انسان خوب، با دیدن یک استاد، با قرار گرفتن در دل طبیعت، با شنیدن یک سخن خوب، یک ذوقی از معنویت رو به ما میچشونه، یک لذتی از معنویت رو به ما میچشونه، و بعد این ما هستیم که باید این لذت اولیه‌ای رو که در جان ما ایجاد شده این رو بورزیم، روی اون کار کنیم، بر موانع غلبه بکنیم، جانفشانی کنیم، فداکاری کنیم تا بتونیم بالاخره به اون هدف اصلی خودمون برسیم. اجازه بدید که من کلمات این تیکه رو برای شما معنی کنم. عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی. مطلب به معنای امروزی نیست، مطلب یعنی مطلوب، یعنی هدف، یعنی مقصد. حق بیالود اول کارش لبی. لب کسی رو آلودن یا لب کسی رو تر کردن یعنی یک مزه کوچیک، یک لذت کوچیک به اون شخص چشوندن. خداوند در هر کار و در هر مطلب و مقصودی اول لب ما رو تر میکنه، یه لذت ابتدایی به ما میچشونه. چون بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان مینهد هر روز بند. آسیب دوستان به معنای صدمه نیست. امروز آسیب یعنی صدمه و زیان و گزند و اینها. آسیب در قدیم به معنای برخورد، به معنای نوازش، به معنای تماس و ارتباط بود. آسیب یعنی تر کردن لب، یعنی برخورد اون معنویت با انسان، برخورد اون مزه و چاشنی با انسان. وقتی که اون آسیب وارد میشه و اون برخورد و تماس اتفاق میفته، شخص به جستجو برمیاد و سعی میکنه که به اون مطلوبش برسه. اما خدا چیکار میکنه؟ پیش پاشان مینهد هر روز بند. خداوند شروع میکنه مانع ایجاد میکنه، اجازه نمیده که شما به سرعت به مقصد برسید. چون درفکندش به جستجوی کار، بعد از آن در بس که کابین بیار. کابین یعنی مهریه، اون پولی که داماد باید به عروس بده. اینجا منظور از کابین زحمت‌ها، جانفشانی‌ها و فداکاری‌هایی است که ما برای رسیدن به مقصودمون باید انجام بدیم. هم بران بو میتنند و میروند، هر دمی راجی و آیس میشوند. تنیدن یعنی چرخیدن، حرکت کردن، فعالیت و کوشش کردن. منظور از بو اون مزه و اون ذوق و اون چشش اولیه است. بران بویی که خداوند به مشام اونها رسونده میتنند، به اون توجه میکنند و حرکت میکنند و هر دمی راجی و آیس میشوند. راجی از کلمه رجا یعنی امید، راجی یعنی امیدوار، آیس هم از کلمه یأس یعنی ناامیدی، آیس یعنی ناامید. راجی و آیس شدن یعنی امیدوار و ناامید شدن. خب خداوند مزه‌ای به ما میچشونه و بعد مانع ایجاد میکنه. ما گاهی اوقات امیدوار میشیم، گاهی اوقات ناامید میشیم، گاهی اوقات جلو میریم، گاهی اوقات احساس میکنیم مانع ایجاد شده و بسته شده راه و گرفتار میشیم. هر کسی را هست امید بری که گشادندش در آن روزی دری. بر یعنی ثمره، یعنی میوه. اینجا منظور نتیجه و مطلوب و مقصود هست. هر کسی به یک هدفی امید داره، یه روزی درش رو خداوند به روی او باز کرده و یه گوشه ای از زیبایی اون رو به اون انسان نشون داده. باز در بستندش و آن در پرست، بر همان امید آتش پا شده است. خداوند دری باز میکنه، یک گوشه ای از زیبایی یک هدف رو به ما نشون میده و بعد در رو میبنده. ما باید چه کار کنیم؟ ما باید در پرست باشیم. دوستان خیلی تعبیر زیبایی در پرست. در پرست یعنی کسی که ملازم درگاهی هست و انقدر در اون خونه میشینه و اونجا منتظر میمونه و در میزنه تا اون در باز بشه. بنابراین در پرست یعنی عاشق شیدا و پرشوق و پرشوری که بدون اینکه خسته بشه به دنبال هدف خودش میره و تا وقتی به اون هدف نرسه ول نمیکنه. اکارت توله عارف رو به گربه تشبیه میکنه. یه گربه رو اگر در نظر بگیرید ساعتها جلو یک سوراخ موش قرار میگیره و انقدر صبر میکنه و منتظر میمونه تا اون موش از سوراخ بیرون بیاد و این گربه بتونه اون رو بگیره. عاشق هم در پرسته، یعنی اگر دری به روشی روزی باز شده باشه دیگه ملازم اون در میشه و از اونجا تکون نمیخوره تا بالاخره اون در به روی او باز بشه. بر همان امید آتش پا شده است. آتش پا یا آتشین پا یعنی طالب پرشور و شوق، طالب مشتاق، کسی که پای او مثل آتش تند و سریعه و هر مانعی رو میسوزونه و جلو میره. دوستان پس کل این تیکه زیبا این بود که خداوند مزه‌ای، ذوقی و لذتی به ما میچشونه، ما رو به طرف یک مطلب میکشونه و این ما هستیم که بعد از این که اون ذوق برامون اتفاق افتاد نباید اکتفا کنیم، باید تلاش کنیم، جلو بریم، حرکت کنیم تا بتونیم به مطلوب خودمون برسیم. من دو سه تا تیکه از مثنوی براتون میخونم که همین موضوع رو برای ما توضیح میده. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندرین ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هموا نمانی خواجه تاش. پیامبر فرمود که خداوند در طول زندگی شما نسیم‌های مهربانی رو به سوی شما به حرکت در میاره. شما حتما دوستان تجربه کردید، یه روزی واقعا نمیدونید چرا ولی احساس میکنید دلتون خیلی سبک شده، خیلی حال روحی خوبی دارید، احساس میکنید که از دنیا و جاذبه‌هاش کنده شدید، یک احساس لطیف معنوی سراپای وجود شما رو گرفته و همه زندگی برای شما شیرین و زیبا و معنادار میشه. اون میتونه نفحه الهی باشه، نسیم مهربانی خدا باشه. نفحه یعنی بوی خوش، نسیم مهربانی. انسان خردمند، انسان جدی، انسان آتشپا و درپرست کسیه که این نفحه ها رو جدی میگیره، این حالهای خوشی رو که در زندگی ایجاد میشن اینها رو جدی میگیره. این حالها در جاهای مختلف اتفاق میفتن، گاهی اوقات موقع کمک کردن به دیگران، گاهی اوقات موقع شرکت در یک جلسه معنوی، گاهی اوقات موقع ملاقات با یک انسان خوب، گاهی اوقات موقع خوندن یک کتاب خوب، گاهی اوقات در هنگام شنیدن موسیقی، گاهی اوقات هنگام مراقبه کردن و مدیتیشن. به هر حال این نفحه ها و نسیم های مهربانی گاه به گاه میوزند و انسان هوشیار کسیه که شکارچی این لحظه ها باشه و بتونه اینها رو بگیره و از اینها استفاده کنه. در جای دیگه مولانا میگه که کشش و کوشش نتیجه چششه، یعنی اول باید چشیدنی اتفاق بیفته، ذوقی اتفاق بیفته و وقتی که اون ذوق و چشش اتفاق افتاد ما به دنبال اون باید کوشش کنیم. پارسی گوییم یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش، چشم هر قومی به سویی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. یه تیکه هم اجازه بدید که از معارف بهاولد برای شما دوستان عزیزم بخونم. بهاولد میگه از حریصی که هستی لقمه های همه کس، یعنی همه علما را میخواهی با دهان خود فرو کنی، نحو و لغت و اصول و فقه و غیره وی. یعنی ما حرص داریم و هی میخواییم علمهای بیشتری یاد بگیریم. هر عالمی، هر دانشمندی یک علمی داره، ما تلاش میکنیم اون علمو به دست بیاریم. به نظر بهاولد این کار درستی نیست. لطفا دقت کنید، تو در بند مزه نیستی، در بند آنی که چندین کار با تو جمع شود و چیزی میخواهی که همه در دهان و شکم تو باشد. در بند مزه باش، یعنی به جای اینکه اطلاعات زیاد به دست بیاری، مطالب پراکنده بخونی، به صحبت‌های افراد مختلف گوش بدی، سعی کن یک دل و یک جهت در یک زمینه حرکت کنی. اگر این اتفاق افتاد و تو یک دل و یک جهت شدی، تمرکز کردی بر روی یک هدف، یواش یواش خداوند مزه اون رو به تو میچشونه و وقتی این مزه به تو چشیده شد، اون وقت با شور و شوق تمام میتونی جلو بری و حرکت بکنی. اولین قطعه رو من توضیح دادم. دوست عزیز من، واقعا قصد ندارم خیلی مفصل توضیح بدم، به همین مقدار بسنده میکنم. دومین قطعه رو یه بار من میخونم براتون. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. بد مطلق در این جهان وجود نداره، بد یک امر نسبیه. منظور از نسبی بودن اینه که هیچ چیزی 100% بد نیست. اون چیزی که به نظر ما بد میرسه از جهتی ممکنه بد باشه، از جهتی ممکنه خوب باشه. برای کسی یا کسانی ممکنه بد باشه، برای کسی یا کسانی ممکنه خوب باشه. بنابراین بد مطلق وجود نداره، بد یک امر نسبیه. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دیگر را بند نیست. در این دنیا هیچ زهر و قندی رو نمیتونید پیدا کنید که برای یکی پا و برای یکی پایبند باشه، مگر اینکه برای کسی پا و برای کسی پایبنده. منظور از پا یعنی خیر و برکت و منظور از بند یعنی شر و بدی. هر زهری و هر قندی در این جهان برای عده‌ای خیره و برای عده‌ای شره. را در اینجا به معنی برای هست، یکی را یعنی برای یکی. مر یکی را پا، دیگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چوغند. دوستان، کلمه مر کلمه هست که برای تأکید بر روی مفعول میاد و معمولا اینجوریه: مر به اضافه اسم به اضافه را. این یک الگوست که در قدیم خیلی زیاد ازش استفاده میکردن، مر به اضافه اسم به اضافه را، و بعد این دوتا با همدیگه یک واحد رو تشکیل میدادن. بنابراین ما باید اینا رو با هم بخونیم. مثلا امروز میگیم من علی را دیدم، اما در قدیم برای تأکید روی علی میگفتن من مر علی را دیدم. در واقع این مر میاد و تأکید میکنه بر روی را. فقط هم رای مفعولی نه، را اگر معنای دیگری هم داشته باشه میشه. گاهی اوقات را به معنی برایه هست، مثل این شعری که ما الان داریم با هم دیگه میخونیم. در اینجا شما میبینید که میگه چی؟ مر یکی را پا. مر یکی را یعنی برای یکی، را در اینجا یعنی برایه. هر چیزی در این جهان باشه برای یک کسی پاس یعنی خیر، برکت، باعث حرکت، و برای یک کسی پایبنده، مانع، شر. مر یکی را زهر و بر دیگر چوغند. حالا یک مثال میزنه. زهر مار برای انسان خطرناکه، اگر زهر مار بره تو بدن ما رو میکشه، ولی همین زهر برای مار باعث زندگیه، وسیله دفاعی ماره و مار از طریق زهر از خودش مراقبت میکنه. بنابراین زهر مار آن مار را باشد حیات، را یعنی برای. زهر مار برای مار زندگیه، نسبتش با آدمی باشد ممات، ممات یعنی مرگ، نابودی. اما همین زهری که برای مار حیاته برای انسان مماته، اگر وارد بدن انسان بشه انسان رو میکشه. مثال بعدی: خلق آبی را بود دریا چوباق، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. خلق آبی یعنی آبزیان، موجوداتی که توی آب زندگی میکنن. خلق خاکی یعنی موجوداتی که توی خاک، توی خشکی زندگی میکنن. آب دریا برای موجوداتی که تو دریا زندگی میکنن باقه، یعنی برکت و خیره، ولی همین آب دریا برای موجودات خاکی مرگ و داغه، یعنی باعث نابودی اونها میشه. این دو سه تا مثال رو گفت، بعد میگه همچنین بر میشمر ای مرد کار، نسبت این از یکی کس تا هزار. در واقع میخواد بگه صدها هزار مثال میتونیم بزنیم برای نسبی بودن شرها، برای اینکه هر شری نسبت به کسی شر، نسبت به کسی خیره، بنابراین شر مطلق وجود نداره. خب از این بحث هستی شناسانه وارد یک بحث انسان شناسانه میشه که تو روابط انسانی خیلی کار آمده. یعنی واقعا این بحث که الان مطرح میکنه یکی از زیباترین بحثایی است که در روابط انسانی در دوران مدرن مطرح میشه. زید اندر حق آن شیطان بود، آن یعنی آن فرد، آن شخص. زید در حق یک کسی شیطانه. زید یعنی هر انسانی، یک انسان نوعی، یک زید نوعی در واقع منظور نظره، زید خاص نه. در حق شخصی دیگر سلطان بود. همین زیدی که برای یک کسی شیطانه و شره، برای یک کسی دیگه شاهه، برای یک کسی دیگه خیره. آن بگوید زید صدیق سنیست، وین بگوید زید گبر کشتنیست. اون یکی میگه زید یک صدیقه، یک انسانیه که به مقام صدیقان رسیده، به درجات خیلی عالی دینی و انسانی رسیده، و یک انسان سنیه، سنی یعنی والا، متعالی. اما یک کسی دیگه میگه چی؟ وین یعنی و این، واو یعنی ولی، ولی این یکی میگوید زید گبر کشتنی است. دوستان، گبر اینجا به معنی زرتشتی نیست، گبر اینجا یعنی کافر. سعدی میگه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. گبر رو به معنای کافر به کار میبرن و ای کاش این کارو نمیکردن، چون گبر معنای اصلیش زرتشتیه، ولی به هر حال تو ادبیات فارسی گبر به معنی کافر اومده. اما همین زیدی که یک کسی دیگه میگه صدیق، یکی از اولیاء خداست، یک کسی دیگه میگه که این کافره و باید کشته بشه. زید یک ذات است، بر آن یک جنان یا بر آن یک جنان، او بر این دیگر همه رنج و زیان. زید یک نفره ولی برای یک کسی جنان یا جنانه و برای یک کسی دیگه رنج و زیانه. این کلمه رو اگر جنان بخونیم دو تا معنا داره، یکی به معنای قلب و یکی به معنای بهشت، و این کلمه رو اگر جنان بخونیم به معنای سپر هست. در نسخه استاد محمد علی موحد با زمه اومده، یعنی به شکل جنان اومده. هر ستا رو میشه معنی کرد. زید یک نفره، برای یک کسی سپره، یعنی باعث دفاع از او میشه، باعث نجات او میشه، یا برای یک کسی بهشته، یا برای یک کسی مثل قلب پاک و مطهر و مهمه. اما همین زید برای یک انسان دیگه همش رنج و زیانه. دوستان، این واقعیتیه که مولانا داره مطرح میکنه و شما تو زندگیتون میتونید ببینید. کسی هست که دیگران از او متنفرن ولی همون شخص رو شما دوست دارید و اون شخص هم شما رو دوست داره و جز خیر و برکت از او به شما نمیرسه. انسان‌ها اینجوری نیست که مطلقاً خوب باشن یا مطلقاً بد باشن. هر انسانی برای عده‌ای از افراد خوبه و برای عده‌ای از افراد بده. حالا نتیجه خیلی شگفت‌آوری که مولانا از این بحث میگیره اینه که حالا که هر انسانی تعدادی ویژگی خوب داره و تعدادی ویژگی بد داره و حالا که هر انسانی منفور یک عده‌ایه و محبوب یک عده‌ایه، اگر ما می‌خوایم انسان‌ها رو دوست بداریم، سعی کنیم از چشم عاشقانشون و از چشم محبانشون به اونها نگاه کنیم. یعنی اگر بتونیم پنجرمون رو عوض کنیم، چشم‌اندازمون رو عوض کنیم، به جای اینکه از چشم‌انداز قهر و دشمنی به اون نگاه کنیم، از چشم‌انداز دوستی به اون نگاه کنیم، همون آدمی رو که اصلا دوستش نداریم میتونیم دوستش بداریم. گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. ورا یعنی او را. اگر میخوای که این زید برای تو مثل شکر شیرین بشه، تو از چشم عاشقانش به او نگاه کن. یعنی سعی کن او رو اونطور ببینی که مادرش میبینه، اونطور ببینی که همسرش میبینه، اونطور ببینی که دوستش میبینه. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. دوستان، مولانا در این ابیات سه جور نگاه رو مطرح میکنه و خواهش میکنم به این سه جور نگاه توجه کنید. یکی از اینها از خود به دیگری نگریستنه، یکی از دیگری به او نگریستنه، و یکی از چشم دوستان به دیگری نگریستن. این سه جور نگاهه که در روابط انسانی میتونیم این رو ببینیم. همیشه یه وقت هست که من از خودم به شما نگاه میکنم. یعنی چی؟ یعنی کافر همه را به کیش خود پندارد. یعنی من پروجکشن میکنم، خودم رو فرافکنی میکنم روی شما و خودم رو در شما میبینم. این میشه از خود به دیگری نگریستن. من اگر آدم دروغگویی باشم، از خودم به شما نگاه کنم، حتما شما رو هم دروغگو میدونم. اگر من دزد باشم، از خودم به شما نگاه کنم، شما رو دزد میبینم. اگر من انسان راستگویی باشم، از خودم به شما نگاه کنم، شما رو راستگو میبینم. بنابراین از خود به دیگری نگریستن چشمانداز درستی نیست، به خاطر اینکه همراه هست با فرافکنی و قیاس به نفس. یعنی باعث میشه که ما دیگری رو آنطور که هستیم ببینیم، نه آنطور که هست. از دیگری به او نگریستن یعنی این که ما بتونیم پشت پنجره یک انسان دیگه بشینیم و از چشم خودش به او نگاه بکنیم. در واقع از دیگری به او نگریستن یعنی او را آنگونه که هست دیدن. و دوستان، این مهمترین روشی است که در روابط انسانی باید ازش استفاده کنیم. یعنی اگر ما میخواییم با همدیگه ارتباط انسانی داشته باشیم، باید بتونیم به هر کسی از چشم خودش نگاه کنیم. یعنی باید بتونیم هر کسی رو با مسائلش، با مشکلاتش، با دردهاش، با رنجهاش، با پیشینش، اونجوری که هست ببینیم، نه اونجوری که میخواییم. حتی دوستان عزیزم، این از خود به دیگری نگریستن باعث میشه که ما نتونیم از عزیزانمون مراقبت کنیم. یعنی من اگر از خودم به فرزندم نگاه کنم، نیازهای خودم رو به عنوان نیازهای بچه شناسایی میکنم و بعد شروع میکنم از طریق بچه نیازهای خودم رو ارضا میکنم. از خودم به دانش آموزم که نگاه میکنم، من به جای اینکه نیازهای واقعی دانش آموز رو ببینم، اون چیزی رو که خودم میخوام، آرزوهای خودم رو میبینم. بنابراین ما اگر میخوایم روابط سالم انسانی با همدیگه داشته باشیم، باید بتونیم از چشم دیگری به دیگری نگاه کنیم. این شعر خیلی معروف مولانا رو ببینید، میگه در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا. اگر میخوای منو ببینی، بیا تو چشم من و با چشم من به من نگاه کن. اینطوری میتونی واقعیت وجودی من رو بفهمی و بشناسی. دوستان، واقعا اگر ما تلاش کنیم هر کسی رو آنطور که هست با همه مسائل و مشکلاتش ببینیم، من فکر میکنم که بخش عظیمی از مشکلات ارتباطی ما انسانها حل میشه. مشکل اساسی اینه که من به جای اینکه تو رو ببینم، خودم رو در تو میبینم و تو هم به جای اینکه من رو ببینی، خودتو در من میبینی. بنابراین من با خودم در تو ارتباط برقرار میکنم، تو با خودت در من ارتباط برقرار میکنی. بنابراین دیالوگ اتفاق نمیفته، مونولوگ اتفاق میفته. تو گمان میکنی که با من داری صحبت میکنی ولی با خودت داری صحبت میکنی، منم گمان میکنم با تو دارم گفتگو میکنم ولی با خودم دارم گفتگو میکنم. بنابراین از خود به دیگری نگریستن کار درستی نیست. از دیگری باید به دیگری نگاه کنیم. و یک روش دیگه هم اینه که از چشم دوستان به دیگری نگاه کنیم. یعنی همون کسی که ما ازش متنفریم، اگر دقت کنیم میبینیم کسانی هستن که او رو دوست دارن و ما اگر بتونیم پشت پنجره دوستان او بشینیم و از چشمانداز اون دوستان به او نگاه کنیم، میبینیم که اون انسان برای ما دوست داشتنی میشه. خب برمیگردیم به شعرمون. گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. ورا یعنی او را. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. از چشم خودت به اون شخص نگاه نکن، از چشم طالبانش به او نگاه کن. چشم خود بربند زان خوش چشم، تو عاریت کن چشم از عشاق او. دوستان، مولانا تو رو تو تلفظ میکرده، به همین خاطر تو رو با او قافیه میکنه. ببینید، تو و او. بنابراین اگر ما بخوایم اون شکلی که مولانا تلفظ میکرده این شعر رو بخونیم، باید بخونیم چشم خود بربند زان خوش چشم، تو عاریت کن چشم از عشاق او. چشم خودتو ببند و از عاشقان او چشم قرض بگیر، یعنی با چشم عاشقانش به او نگاه کن. بلکه از او کن عاریت چشم و نظر، پس ز چشم او به روی او نگر. حرف خودش رو اصلاح میکنه، نه، از دوستان او چشم قرض نگیر، از خود او چشم قرض بگیر و بعد با چشمی که از خود او گرفتی به او نگاه کن تا چه اتفاقی بیفته. تا شوی آمن ز سیری و ملال. آمن یعنی در امان، یعنی ایمن، ایمن از خطر. اگر بتونیم از دیگری به دیگری نگاه کنیم، هیچ وقت از دیدن دیگری سیر نمیشیم. شما ببینید، شما هیچ وقت خودتون از خودتون ملول نمیشید، خودتون از خودتون خسته نمیشید، همیشه شما خودتون رو دوست دارید. اگر منم بتونم از چشم شما به شما نگاه کنم، منم از شما سیر نمیشم و ملول نمیشم. گفت کان الله له زین ذوالجلال. زین یعنی از این جهت، به این سبب، به این دلیل. ذوالجلال یعنی خدا. خدا به این سبب گفته کان الله له. این جمله‌ای که مولانا در اینجا آورده شکل کاملش اینه: من کان لله کان الله له. هر کس از آن خدا باشد، خدا از آن اوست. خیلی جمله زیبایی است واقعا. اگر شما خودتون رو به خدا بدید، خدا هم خودش رو به شما میده. من کان لله کان الله له. یکی از تفسیرهای مولانا از این جمله اینه که من کان لله کان الله له، یعنی اگر بتونیم از چشم خدا به خدا نگاه کنیم، خدا رو با چشم خدا ببینیم، از ملولی و از سیری در امان میمونیم و میتونیم خدا رو آنطور که هست ببینیم. ولی ما به جای اینکه از خدا به خدا نگاه کنیم، از خودمون به خدا نگاه میکنیم. یعنی خودمون رو پروجکت میکنیم روی خدا و خدای واقعی رو نمیتونیم ببینیم.